بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لا اعدار مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد نزاع که حسن قبح عقلی داریم یا نداریم. اشاعره میگن نداریم. اینهایی که میگن داریم، چون اشاعره میگن حسن قبح اکثرش نمیشه. الحسن ما حسنه و شاره، القبیح ما قبحه و شاره. عقل چیزی سرش نمیشه، این خوبه اون بده. خب این حرف که فاسده. دیگران که میگن حسن قبح عقلی داری، حالا اهم از معتزله یا تو شیعه اهم از اصولی اخباری، اینا چی میگن؟ آیا ملازمه رو قبول دارن یا نه؟ حالا که عقل خوب و بد سرش میشه، میتونه حکم بکنه. آیا اگه عقل یه حکم مستقلی کرد، شاره هم باید بگیم کشف بکنیم شاره هم نظرش همینه؟ آیا ملازمه هست بین عقل و شر؟ اصولیون پذیرفتن، یعنی همونطوری که حسن قبح عقلی رو پذیرفتن، ملازمه رو هم پذیرفتن. میگن بله، کلما حکمه به العقل حکمه به شر. اگر عقل بنا بشه خوب و بد تشخیص بده، اگه یه حکم مستقلی کرد، ما کشف میکنیم شارع هم عقیده عقله. ولو تو روایات و آیات هم نباشه، همینقدر که عقل اون حکم مستقل میکنه، ما کشف میکنیم که شارع هم قبول داره اینو. اینو بهش میگن قانون ملازمه. اصولیین پذیرفتن، اما یه صاحب فصول و یه دسته از اخباریین نپذیرفتن، میگن نه، حسن قبح عقلی هست اما ملازمه رو ما قبول نداریم. یه دسته دیگه از اخباریین میگن قبول داریم ولی مانع داره. ما داریم این اخباریینی که الان میخونیم اخباری قسم دومه، یعنی ملازمه رو نتیجتا مثل اولی میشه. اولی منتها میگه ما قبول داریم، دومی میگه، اولی میگه اصلا ما قبول نداریم ملازمه رو، مثل صاحب فصول. اخباری طایفه دوم میگن قبول داریم که ملازمه است بین حکم عقل و شر، ولی مانع داریم. دو تا مانع سر و رام هاست، از کدام ثمره ای نداره با. یعنی این دو طایفه اخباری هر دو ثمره اش یکیه، چه اونایی که میگن نداریم، چه اونایی که میگن ملازمه هست ولی مانع داریم. علی کل حال ما با این اخباریینی که الان دیروز عبارتشون خوندیم، اخباری طایفه دومه، یعنی ملازمه رو قبول داره عین اصولیگی، الا اینکه میگه موانعی در پیش داریم، نمیتونیم طبق این ملازمه عمل کنیم. بگیم هر چیزی عقل حکم کرد، اگه شارع هم تو کتاب و سنت نداشت، باید بگیم شارع هم نظرش همونه. میگیم چرا شما قبول ندارید؟ یعنی مانع میگید داریم. میگن مانع دو چیزه، یکی اینکه از روایات ما استفاده میکنیم توصیت الحجه، فقط معصوم به ما احکام رو باید بگه، منحصرا احکام رو از معصومین باید بگیریم. پس اگر یه حکم عقلی ما داشتیم که تو آیات و روایات نبود، او رو ما قبول نداریم. به قول یکی از رفقا مثال زد، مثلا مواد مخدر، ما تو روایات که نداریم مواد مخدر مصرف نکنیم. عقل میشینه فکراش میکنه، میبینه این خانمان سوزه، جامعه رو خلاصه از بین میبره، جامعه رو تباه میکنه، حکم به فسادش میکنه. حالا این حکم عقلی که ما داریم، آیا این اعتبار داره؟ آقایون میگن نه. چرا؟ حکم اونیست که از طرف شارع به ما برسه. مالم یخرج من بیتنا فهو وزرون فهو وبالون. چیزایی که ما نگفتیم، یعنی ولو عقل یه چیزی بگه ولی ما نگفتیم، ما اینا رو نمیتونیم بپذیریم. پس احکام مکشوف به عقل را، یعنی احکامی که عقل کاشفشه، تو کتاب و سنت نیست، این آقایون قبول نمی کنن. یک، برای اینکه بعد از طرف معصوم برسه، احکام منحصرا باید از ناحیه معصومین به دست ما برسه، و دیگر اینکه اشتباه کاری تو احکام عقلی زیاده. ما اگر به عقل بخوایم مراجعه کنیم و یه حکم شرعی رو استفاده بکنیم، اشتباه کاری زیاده. از این جهت احکام مکشوف به عقل رو نمیشه بهش رکون کرد، نمیشه بهش اعتماد کرد. این حرفشون. بله، شما که سابقه دارین تو درس ما، سلیقه ما رو میدونید، تو مختصرگویی ما دیگه جواب اشکال نمیدیم. همیشه هم گفتم شما چند سال گوش دادین حرفو، تو مختصرگویی آقایون مطالعه شونه کردن، مباحثه شونه کردن، یک چیزایی کم و زیاد میمونه، ما تو این مختصرگویی 7-8 دقیقه خلاصه درس دیروز میگیم دیگه. اگرم کسی اشکال بکنه جواب نمیدیم، ولی بعد از درس خدمتتون هستیم. پس خلاصه این آقایون قبول ندارن احکام مکشوف به عقل را. ایشون میگه بعد ببینیم مرادشون چیه، سوال میکنیم ازشون مقصودتون چیه. یعنی اگر قطع آمد نسبت به یک حکمی از راه مقدمات عقلی، میگه اون قطع ارزش نداره، این که حرف بی خودیه، چون الان برای من قطع آمده دیگه، بالاخره از هر راهی من الان قطع پیدا کردم، فلان چیز واجبه. خب کنه با این قطع هم درم میبینم اتیان این از من میخوان، قطع پیدا کردم فلان چیز حرامه، خب من با این قطع هم کنه درم لوح محفوظ رو میبینم که اجتناب این کار رو از من طلب میکنم، پس معنا نداره بعد از حصول قطع بگیم نخه تو نگاه نکن اون بی خودیه. این قطع شما اگه از این راه آمد اون نگاه کردن درسته، و الا اگه از اون راه آمد درست نیه، عقل کاشفه دیگه. الان با این قطع من کشف درم میکنم از حکم واقع، دیگه این طریق اون طریق نداره. این اولا و ثانیا، حلی و نقضی رو من اولا و ثانیا میگم. اولا معقول نی که انسان در طریق تصرف بکنه بگه از این راه قطع حجته، نه از اون راه. و ثانیا اشتباه کاری که شما میگین منحصر به مقدمات عقلیه نی، در مقدمات شرعی هم از این اشتباه میشه که دیروز مرحوم صدوق را عرض کردیم. خب این بزرگوار با اینکه 300 جلد کتاب نوشته، واقعا کم از نظیر ایشون که انقدر به اسلام خدمت کرده باشه، در عظمت ایشون بس. شما تو این کتابای رجالی هیچ جا نمیبینید که بگن صدوق موثقه، میگن برای اینکه توهینه. یعنی انقدر این بزرگوار مرحوم صدوق، میگن توهین ما مطرح کنیم تو کتابمون بگیم مرحوم صدوق موثقه. غرض ما صدوق با این عظمت که به دعای امام زمان سلام الله علیه و سلام الله علیه به دنیا آمده اصلا ایشون، چون امام زمان به وسیله یکی از نواب خاصشون به پدر صدوق، همین بزرگواری که قبرشون اینجاست، پیغام میده که عنقریب خدا دو تا فرزند به تو میده که یکیش همین صدوقی است که کنار تهران مزارشونه. غرض با این عظمت، ولی ایشون قائل به صحب النبیه. خب از کجا آورده؟ ایشون اگر سراغ عقل میرفت گرفتار این اشتباه نمیشد، گرفتار شرع شده. یعنی از مقدمات شرعی این حکم رو پیدا کرده. پس این که شما میگین اشتباه کاری ها تو مقدمات عقلی درست نی، تو مقدمات شرعی هم ها. اگر اون مرادتون یعنی بعد از حصول قطع میگین به درد نمیخوره، حرفتون بی خوده. اما اگر نه، مقصودتون اینه، یعنی برای به دست آوردن حکم شرعی این راه رو طی نکن، یعنی از اول نرو. و الا حالا شما اگر رفتی و قطعا برات پیدا شد، اون مطلب دیگه است. اگر مرادینه بابا از این راه نرو برای به دست آوردن احکام شرعیه، سراغ مقدمات عقلیه و قواعد فلسفیه نرو. اگر این باشه لهو وجهون، اونم تازه اگه چشم پوشی بکنیم از اون جواب نقضی، بله حرف بدینی، اون وقت نتیجه اینه. اگر این راه ممنوع رو طی کرد و اتفاقا قطع به یک حکمی پیدا کرد، اگر اون حکمی که قطع پیدا کرده مطابق با واقعه، حالا یا واقعه اولی یا واقعه ثانوی، که خیلی خوب، ولی اگر برخلاف واقع بود معذور نی، ولو قطع برش پیدا شده، اما معذور نیست به خاطر اینکه مقدمه رو از اول انتخاب درست نکرده. یعنی مقدمه رو، راهی رو پیش گرفته که از اول خلاف بوده، از اون جهت معذور نی. پس برخلاف طرق شرعیه که اگر کسی مراجعه به طرق شرعیه بکنه، برفرضم برخلاف واقع اولی در بیاد، معذالک معذوره. این خلاصه درس دیروز. و اما ایشون بفرماد این حرفایی که من زدم، بعدن دیدم همین حرفا در کلام استرابادی هم هم. محمد امین استرابادی از بزرگان اخباریینه، بسیار شخصیت مهمی بوده از نظر علمی. ایشون دو تا کتاب دارن، یکیشو تو مکه نوشتن فواید المکیه، یه دونشو تو مدینه نوشتن فواید المدنیه. در کتاب فواید المدنیه صفحه 129 از تاسه، ایشون آقا 9 تا دلیل اقامه کرده، آقای استرابادی رئیس اخباریین 9 تا دلیل اقامه کرده که احکام منحصراً باید از معصومین گرفته بشه. و ما میخواییم دلیل نهمش رو امروز مطرح بکنیم، ببینیم این دلیل نهمی که ایشون اقامه کردن، این دلیل نهمشون همین حرفی بود که ما دیرو خوندیم. آمدن گفتن احکام منحصر است به سمای از معصوم، نمیشه از غیر معصوم گرفت، برای اینکه اشتباه کاری در احکام عقلیه زیاده، انقدر که در شرعیات هم ها، میگه حتی در شرعیات هم اگه اشتباهی میشه به خاطر اینکه یک مقدمه عقلی زمیمش میشه. خلاصه امروز میخوایم دلیل تاسع رو بخونیم، صفحه 129. اون 8 دلیلش کاری نداریم، 9 تا دلیل ایشون اقامه کردن که منحصرا احکام باید از معصوم، از دولب معصوم، همون توصیت و حجتی که من عرض کردم، حجت باید واسطه در احکام باشه. بنابراین اگه عقل یه حکمی بکنه و ما تو کتاب و سنت پیدا نکنیم، اون حکم عقلی اعتبار نداره. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میگه انی اثر تو، یعنی اطلاع تو. من بعد از این که این نشینه و ما بخوام همینو باطل کنیم، و وقتی این دلیلو باطل کردیم و هشته دیگه به طریق اولا باطل میشه، انی قد اثر تو، یعنی اطلاع تو. بعد از این که این بحثا رو من کردم که اخبارگین این جور میگن، منم اون جور گفتم، جواب اون جور دادم، مطلع شدم بعد ما ذکر تو هازا، بعد این که متذکر این حرف شدم و این توجیهو کردم، مطلع شدم علا کلامین یوکا عن المحدث الاسترابادی، محمد امین استرابادی در فوائدش، کدوم فوائدش؟ فوائد المدنیه، قال فی اداد مستدل، یعنی بعد از 8 دلیل، در اداد 8 دلیل یک دلیل نهمی هم آورده، در اداد اون ادله ای که دلالت داره بر انحصار در غیر ضروریات دین به سما. ضروریات که خب معلومه، نماز واجبه، روزه واجبه، اونه که ضروریه. گفته احکام غیر ضروری رو حتما حتما با باید از معصوم بگیریم. غیر ضروری احتراز از ضروریه، ضروری که دلیل نمیخواد. خب خدا میفرماد حرمت علیکم خمر، خب خمر حرمتش ضروریه دیگه، لزومی نداره ائمه بگن. نه، در غیر ضروریات، در غیر ضروریات دین منحصرا دلیل به سماع ان صادقین، یعنی باید منحصرا از معصومین بشنویم. صادقین، شیخ رحمت الله اینجا تو حاشیه داره میشه صادقین بخونیم که امام باقر، امام صادق مقصود بشه، میشه صادقین بخونیم که ائمه، ولی اشتباه میکنه ایشون، حتما بعد صادقین بخونیم چون مراجعه نکرده به کتاب. در کتاب داره صادقین علیه السلام، وقتی علیه السلام میگه دیگه صادقین نمیشه خون. اگر علیه السلام میگفت، میگفتیم صادقین تسمیه برای امام باقر، امام صادقه. ایشون کتاب فواید رو نداشته، همینجوری دیده صادقین میشه دو جور بخونی، ولی نه، حتما حتما صادقین بخونی، برای اینکه آقای استرابادی وقتی به اینجا میرسه میگه سماع ان صادقین علیه السلام به صیغه جمع میگه، یعنی منحصرا احکام غیر ضروری رو ما باید از معصومین بگیریم. 9 تا دلیل آورده، از دلیل التاسع شما صفحه 129 مراجعه کنی. گفته دلیل نهم من خیلی مهمه، اول باید یه مقدمه دقیق به حساب شریفه برای شما بگم، اون مقدمه رو بگم تا بعد نتیجه بگیرم. این دلیل نهم من بر این که منحصرا احکام رو باید معصوم بگه، عقل بگه فایده ای نداره، این مبنیست علا مقدمتن دقیقتن شریفه تفتن تو بها به توفیق الله تعالی. فقط من متوجه شدم این مقدمه رو. این آخر سفره، ببینید آقا به این کتابا دو سه خط مونده به آخر، میگه اذا عرفت ما محدنا، اول نتیجه رو بخونید، اذا عرفت ما محدنا من المقدمت دقیقت شریفه، میگه اگر این مقدمه رو فهمیدی فنقول، میخوام نتیجه مقدمه رو اول بخونیم. آقای استرابادی میگه، میگه حالا که این مقدمه دقیقه شریفه برات جا افتاد، نقول ان تمسکنا به کلامهم، کلام صادقین علیهم السلام، فقط اسم نامل الخطا، ما اگر احکامیمونو از صادقین بگیریم حتما مسئول از خطاییم، ولی ان تمسکنا به غیرهی، که اینا غیرهم غلطه، ولی ان تمسکنا به غیرهی، یعنی به غیر کلام معصوم اگر تمسک بکنیم، از راه عقل یک حکمی رو به دست بیاریم، لم نقسم، اگر از معصومین بگیریم حتما مسئول از خطا هستیم، اما اگر از جاهای دیگه غیر از معصومین از مقدمات عقلیه بخوام یه حکمی رو به دست بیاریم، معصوم نیستیم، یعنی حتما حتما به خطا و اشتباه میفتیم. خب حالا بریم سراغ اون مقدمه، وحیه. این مقدمه اینه ان العلوم النظریه قسمان، این آقای استرابادی آقا به مقدار حاجتش حرف زده، علوم و تقسیم بندی کرده، به مقدار حاجتش یه حرفایی زده. من از خارج کل تقسیم بندی رو میگم، رفقان بنویسن، اگه خودم عقب افتادن آخر سر دوباره میگم، بعد تقسیم بندی که کامل شد اون وقت حرفایشون رو میخونیم. العلوم و علا قسمین عالیان و غیر عالی، عالی رو با عین ننویسین، با الف. العلوم و علا قسمین عالیان و غیر عالی، علوم بر دو قسمت، بعضی از علوم عالیه، یعنی چی؟ یعنی ابزاره، آلته. مثلا علم نحو چه علمیه؟ علم نحو ابزار صحیح حرف زدنه، صیانت اللسان عن الخطأ فی المقال. منطق علم عالیه، وسیله تحفظ افکاره. المنطق آلتون قانونیه، نظرتونه؟ المنطق آلتون قانونیه، یعصم و مراعاتها عن الخطأ فی الفکر. پس منطق علم عالیه، یعنی وسیله تحفظ فکره. اگر کسی منطق و قواعد منطق و بلد باشه، مسئول از خطای در فکره. چنانچه اگر ادبیات بلد باشه، مسئول از خطای در گفتاره. پس العلوم و علا قسمین عالیان و غیر عالی. عالی شد منطق، غیر عالی یعنی استقلالی. بعضی از علوم استقلالیه. العلم و علا قسمین عالیان و غیر عالی، عالی کل منطق، استقلالی کل حکمت، غیر عالی هم استقلالیه. پس علوم بر دو قسم شد، شد علوم عالی مثل منطق و علوم استقلالی مثل حکمت. الحکمت و علا قسمین، حکمت عملیه، حکمت نظریه. اومدیم این طرفا، حالا علوم استقلالی رو میخوام تقسیم کنیم، همون علوم غیر عالی بر دو قسمه. علوم غیر عالی مثل حکمت، حکمت بر دو قسمه، الهی یعنی حکمت، حکمت عملی، حکمت نظری. حکمت عملی بر سه قسمه، تدبل اخلاق، تدبیر منزل، سیاست المدن. علم اخلاق اگه مربوط به فرد باشه یعنی علم حکمت، حکمت عملی اگه به فرد تعلق بگیره اسمش میشه اخلاق، اگه به مجتمع از کردیم. حکمت عملی سه قسمه، حکمت بر دو قسمه، عملی نظری. حکمت عملی علی ثلاثت اقسام، اگر حکمت عملی به فرد تعلق بگیره اسمش میشه اخلاق، به مجتمع کوچک تعلق بگیره مثل خانه میشه چی؟ تدبیر منزل. به مجتمع بزرگ تعلق بگیره مثل مملکت اسمش میشه سیاست المدن. پس حکمت بر دو قسم شد، عملی، حکمت عملی، حکمت نظری. حکمت عملی ان تعلق بالفرد میشه اخلاق، ان تعلق به مجتمع کوچک میشه تدبیر منزل، ان تعلق بگیره به مجتمع بزرگ میشه سیاست المدن. پس نتیجتاً حکمت عملی بر سه قسم شد، اخلاق، تدبیر منزل، سیاست المدن. بریم سراغ حکمت نظری، اونم علی ثلاثه اقسام، الهیه، طبیعیه، ریاضیه. تا اینجا که خوندیم دوباره از سر میگم، العلوم و علا قسمین عالیان و غیر عالی، عالیش کل منطق، غیر عالی کل حکمت. الحکمت و علا قسمین عملیان و نظریان، عملیش علا سلاست اقسام، اخلاق، تدبیر منزل، سیاست المدن. نظریش هم بر سه قسمه، الهیه، طبیعیه، ریاضیه. هر یک از اینام دارای اقسامیه، یعنی این سه قسم نظری به حساب الهیش یا طبیعیش یا ریاضیش، اینا هم هر کدام اقسامی داره. مثلا حکمت عملی، حکمت نظری الهی یه اصولی داره، یک فروعی داره. اصولش عبارت است از بحث از امور عامه. امور عامه کدومه؟ وجود، عدم، وجوب، امکان، اینا رو میگن امور عامه. حکمت نظری الهی یک اصول داره، یک فروع داره. اصولش چیه؟ بحث از امور عامه. آیا وجودات، آیا واحد حقیقتشون، اینا دیگه ننویسین، من دارم توضیح میدم این وسطا، فقط اون تقسیم بندی رو بنویسین. علا کل حال حکمت نظری الهی یک اصولی داره، یک فروعی داره. اصولش بحث میکنه از امور عامه، مثل وجود و عدم، مثل وجوب و امکان. مثلا بحث میکنیم آیا وجودات حقیقت واحده هستن یا حقایق متبایره هستن. خب ببینیم بحث از وجوده، این حکمت الهی نظریه و از اصولشه. فروعش کدومه؟ علم کلام، علم اصول فقه، مسائل فقهیه، اینا هم حکمت نظریه الهیه. پس حکمت نظری بر سه قسم شد: الهی، طبیعی، ریاضی. هر کدام اینا دارای اقسامه. الهیش یه اصولی داره، یک فروعی داره. اصولش کدومه؟ بحث از امور عامه. فروعش کدومه؟ علم کلام، علم فقه، علم اصول. اینا هم همه از فروعات حکمت نظری الهیه. بریم سراغ طبیعیش. طبیعیش هم باز یک اصولی داره، یک فروعی داره. اصولش کدومه؟ بحث از خواص اجسام، نبات شناسی، معدن شناسی، انسان شناسی. اینا علوم طبیعیه، اصولش هم هست. فروعش کدومه؟ علم طب، علم سحر. اینا هم فروعشه. این تا اینجا حکمت نظری الهی با اصول و فروعش گفتیم، نظری طبیعی هم با اصول و فروعش گفتیم. بریم سراغ ریاضی. ریاضی بر چند قسم؟ سه قسم: حساب، هندسه، موسیقی. حالا اینجاست که دوباره از سر میگم این رؤوس رو بنویسید که معلوم بشه آقای استرابادی چقدر کسر گذاشته. از کدام کسری گذاشته؟ نقصی نی، به مقدار حاجتش خواسته حرف بزنه. اینایی که من گفتم همه تو کتاب هست، منتها من یه اضافاتی هم گفتم که تو کتاب نی. یه چیزایی هم که من گفتم ایشون گفته، ولی با یه بیانی دیگه. وقتی اینا از خارج همه روشن بشه، کاملا عبارت کتاب روشن میشه. پس دوباره بریم سراغ تقسیم بندی. خوردریزاشو نمیگم. شیخ که مربوط به تدبیر منزل نیست، جزء حکمت الهیه است. از کردیم آخو میشه برنامه اخلاقی میشه دیگه. علا کل حال یا تدبیر منزل، تدبیر منزل اهمه، ممکنه به قول شما بحث کلامی بشه، ولی ما داریم رؤوس مطلب رو میگیم که عبارت ها رو تطبیق بکنی. شما تو اینایی که من گفتم ممکنه بعضیش اشکالی باشه. من این تقسیم بندی رو گفتم که معلوم باشه تقسیم بندی علوم اینه، و کسریایی که ایشون گذاشتن معلوم میشه. پس دوباره از سر میخونی: العلوم علا قسمین، عالیون و استقلالی. العلوم علا قسمین، عالیون کل منطق، استقلالیون کل حکمه. والحکمتو علا قسمین، حکمتون عملیه، حکمتون نظریه. عملی علا سلاست اقسام: اخلاق، تدبیر منزل، سیاست المدون. نظریش هم علا سلاست اقسام. چرا؟ برای اینکه الهیه، طبیعیه، ریاضیه، هر یک از این ستا دارای اصل و فرعیه که اصلا ایشون به اصولش اعتنا نمی کنه، اون فروعشو میگه. حکمت الهیه اصولش کدومه؟ اون امور عامه که ایشون اصلا نمیگه، نمیخوای من. اونی که لازمه فروعشه، یعنی علم کلام، فقه، اینا همه از فروع حکمت نظری الهیه و همچنین حکمت نظری طبیعی. ایشون اسمشو میاره ولی اصلا دیگه مثال براش نمیزنه. من از خارج عرض کردم طبیعی یک وقت اصولی داره، مثل بحث از جسم و خواص جسم. یک فروعی داره، مثل علم طب و علم سر. و اما نظری ریاضی، مثل حساب و هندسه و موسیقی، که باید ایشون موسیقیشو نگفته. خب حالا عنایت بکنی، ما اینایی که گفتیم
ریاضی قسمت ریاضیه
چیه؟
خالی هستش. اساس ما
نخه حکمت نظریه، یعنی ریاضیه، منتها ریاضی عرض کردم، حالا ایشون با این ترتیب نمیگه، یه قدری تأمل بفرمایی روشن میشه. پس مطالب از خارج گفتیم، حالا ببینید ایشون بعضی ها رو که اصلا نگفتن، حکمت عملی رو اصلا نگفتن، اینا رو اصلا تذکر ندادن. حکمت نظری رو هم که ایشون گفتن بیانش فرق داره، که عرض کردیم با بیان ما تطبیق میکنه. ایشون با چه بیان میگن؟ میگن حکمت نظری دو جوره، بعضیاش قریب به حسه، بعضیاش بعید از حسه. کدوماش قریب از حسه؟ ریاضیاتش. کدوماش بعید از حسه؟ الهیه و طبیعیش. ببینین من با اون بیان گفتم که حکمت نظری بر سه قسمه: الهیه، طبیعیه، ریاضیه. ایشون اینجوری میگه، میگه علوم نظری دو طایفه است، بعضیاش هست قریب به حسه، بچه هم بلدن دو تا چهار تا، حساب همینجوره دیگه، یعنی حکمت ریاضی است. یعنی ایشون به جای حکمت ریاضیه میگه چی؟ میگه این نظریه که موادش قریب به حسه. پس حکمت نظری رو بیان ایشون دارم میگم، حکمت نظری دو جوره، یه حکمت نظری داریم که موادش قریب به حس انسانه، همه میفهمن، کدوم ریاضیات که اسمشو نمیاره ایشون. یه قسم از نظری هست که اون بعید از حسه، هر کسی نمیفهمه، خلاصه با استدلال ثابت میشه، اون کدامه؟ الهیه و طبیعیه. پس ببینید همون شدا، اونایی که نگفتن که نگفتن، اونام که من به عنوان ریاضی و الهی و طبیعی گفتم، ایشون به این عنوان نمیگه، میگه علوم نظری، حکمت نظری دو جوره، بعضیاش قریب به حسه، مثل حساب و هندسه و موسیقی که اینا قریب به حسه، هر بچه دبستانی میدونه دو دو تا چهار تا، دو سه تا شش تا، هر بچه دبیرستانی هندسه رو بلده، البته ما میگیم هندسه هم غلطه با، هندسه درسته، بلد از کسایی که خیلی صحیح حرف میزد مرحوم آقای خونساری بود، ایشون خیلی مقید بودن الفاظ رو درست تعبیر کنن، ایشون همیشه میگفتن هندسه، سری هم داره، برای اینکه معرب اندازه است، اندازه همون اندازه است که ما میگیم اندازه، تو فارسی قدیم میگفتن اندازه، اون وقت این اندازه معرب شده هندسه، میگن چی میخونیم؟ میگه حساب و هندسه غلطه، بعد دیگه حساب میخونم و هندسه، که با آدم هم میخندن. علا کل حال، حالا عنایت بفرمین، ایشون میفرمان که وحیه ای اون مقدمه اینه، علوم نظری دو قسمه، ببینین علوم عالی و غیر عالی که من از قبل شروع کردم نگفته، بعد میرسیم به غیر عالی که میشه حکمت عملی و نظری، عملیش هم باز نگفته، از نظری شروع میکنه. من اونا رو از خارج گفتم که کسبی هایی که در کتاب، یعنی در کلمات آقای استرابادی هست روشنه، علوم چند قسم عالی و غیر عالی رو نگفته، غیر عالیش عملی و نظریه، عملیش رو نگفته، رفته سراغ نظری. حالا نظریش هم با چه بیان میگه؟ میگه یک نظریه‌ای هست قد قریب به حسه، یه همون ریاضیاته، یه نظریه‌ای هم هست که بعید عن الحسه، که اون الهی و طبیعیه. لذا ایشون میفرماد علوم نظریه دو جوره، یه قسمش ینتهی الی مادتن یا قریبتن من الاحساس، یک قسم از علوم نظری هست خیلی موادش قریب به حسه، و من هذا القسم است علم الهندسه و الحساب و الموسیقی. لابدشون شبهه میکرده اسم موسیقی هم بیاره، حالا خبر نداره که علت دوام رادیو تلویزیون موسیقی میزنه، ایشون اسمش هم نمیورده. علا کل حال علم هندسه و حساب و موسیقی آمده گفته از این قسمه، یعنی حکمت نظری ریاضی، ببینین اسمشو نیورده اما واقع مطلب رو گفته. این الان اشاره داره میکنه به حکمت نظری ریاضی، منتها اسم ریاضی نیورده، با این عبارت میگه، میگه بعضی از حکمتهای نظری یه قسمش هست خیلی نزدیک به حسه، و از این قبیل است علم هندسه و حساب و موسیقی و اکثر ابواب منطق. حالا ممکنه شما بگید که منطق چرا اینجا آورده؟ منطق جزء علوم عالیه، جزء اصلا علوم نباید جزء حکمت بیاد. این جهتش اینه، به خاطر این میخواد تشبیه کنه چطور بعضی از قواعد منطق خیلی قریب به حسه، همه میدانن، از اون جهت آورده، و الا منطق که اصلا جزء علوم نظری نی، بناشو جزء علوم عالی باشه. خلاصه ببینید آقا میخواد بگه از این قسم است، یعنی از موادی که همه میفهمن، هر بچه مدرسه ای میدونه دو دو تا چهار تاست، دبستانی اگر دبیرستانی باشه میفهمه کل خطن قام علا خطن فان زاویت جنبه قائمتان او متساویتان. شما تو ذهنتون یه خط افقی ترسیم بکنید، یه خط عمودی هم بیارید روش، دو تا زاویه ازش درست میشه. پس بنابراین اینا همه بلدن که کل خطن قام علا خطن دو زاویه ازش منفرجه یا متساویه مثلا به دست میاد. یا بچه مدرسه ای باشه دو دو تا چهار تا، دو سه تا شش تا، علا کل حال اینها مطالب نظریه ولی در این حال قریب به حسه، حتی بچه ها هم بلدن و اکثر ابواب منطق هم همینجوره. از کدام فقط قصدش تشبیه با و الا منطق نبود اینجا بیاد. منطق که مال حکمت نی، مال حکمت عملی و نظری نی، منطق از علوم عالیه. پس چرا اینجا آورده؟ میخواد بگه چطور بعضی از قواعد منطقی رو همه میفهمن، نقیض سالبه کلی موجبتون جزئیه. اینو بچه ها میفهمن، هر کسی نفهترین آدم هم باشه اینو میفهمه که نقیض موجب سالبه کلی موجب جزئیه. الان یه آقایی به شما میگه هیچ کس تو خونه ما نی، لا رجل فدا، یعنی چی؟ سالبه کلی است دیگه، هیچ کس تو خونه ما نی. یا شما نگاه میکنی تو اتاق یه آدم نشسته، میگی پس این کیه؟ پس تو دروغ گفتی. ببینی آدم مردم عوامی اسما رو بلد نیستن اما واقعشو بلدن. میگن تو که گفتی لا رجل فدا، یعنی سلب کلی کردی، یعنی یه نفرم تو. پس این چی الان تو اتاق؟ پس تو دروغ گفتی. ببینی یعنی الان شما نقیزه، دیدن این یک نفر نقیز سالبه کلی است. ولو عوام حقیقت یعنی این لفظا رو بلد نیستن اما میفهمن که اگر یه نفر به طور سلب کلی گفت هیچ مردی تو خانه نی، اگه یه نفر رو ما تو خانه دیدیم میگیم آقا دروغ گفته. این دیدن این شخص نقیز اون حرفشه. نظریه دیگه، اکتسابیه، از کردیم نظریه، نظری یعنی اکتسابی، باید رفت یاد گرفت. اما حالا که یاد گرفتیم دیگه موادش جای دعوانی. شما تمام دانشمندای دنیا رو جمع کن، همه میگن دو دو تا چهار تا، همه میگن کل خط قام علی خط زاویه چطور. بعد از این که نظریه بدیهی که نیاد اما از شکم مادر بیاد بیرون بلد بشه، اینا رو میگن علوم نظری یعنی علوم اکتسابی. منتها بعد از این که انسان اکتساب کرد دیگه جای اختلاف می. یک نفر رو شما پیدا نمی کنی که بگه دو دو تا پنج تا. البته یه استادی ما داشتیم سابق فوت شده، از فلاسفه بود، ایشون می گفت در یک مجلسی خیلی از دانشمندان اروپا هم بودن، اونا گفتن دو دو تا چهار تا، من ثابت کردم دو دو تا پنج تا. حالا کاری نداریم به حرف ایشون. آقای جعفری که اخیرا از دنیا رفت، ایشون نقل میکرد علی کل ها آشمنطقی جعفری، خلاصه مطلب ایشون می گفت من توی یک مجلسی ثابت کردم که دو دو تا پنج تا. حالا این مقالطه شده حتما اونجا و این یه چیزی نیستش که کسی اختلاف بکنه. پس بنابراین حساب، هندسه، موسیقی از همین قبیله. اکثر ابواب منطق کدوم؟ اکثر یکیشو من گفتم، نقیض سالبه کلی موجب جزئی ذکر کردم. ممکنه یه عوامی سالبه کلی و موجب جزئی نفهمه، ولی وقتی یه نفر میگه هیچ مردی تو خانه من نی، اون دهاتیه که خیلی هم بی سواده میبینه یه مرد اونجاست، میگه آقا دروغ گفت. چرا؟ برای اینکه گفت هیچ کس تو خانه نی. الان یه نفر ها یعنی چی؟ یعنی نقیض سالبه کلی موجب جزئی. پس اینم مثل اینایی میمونه که اصلا درش اشتباه نی. و ایشون میفرماد هازل قص، این جور حکمت نظری، حکمت نظری ریاضی، این قص ینتهی الی بله هازل قص لا یقع فیه الخلاف بین العلماء. ایشون میفرمان این قسمت حکمت نظری ریاضی که اسمش تو کتاب نی، هازلقس لا یقع فیه الخلاف بین العلماء والخطا فی نتائج الافکار، اصلا احتمال خطایی در این افکار تصور نمیشه. سببش چیه؟ ایشون میگه خطا یا از ناحیه صورت قیاس پیدا میشه یا از ناحیه ماده قیاس، از دو حال خارج نیست. خب علما که از ناحیه صورت به اشتباه نمیفتن، چون همه میدونن صورت رو باید به شکل اول بیارن، حد وسط رو معمول قرار بدن در صغرا، موضوع قرار بدن در کبرا. پس بنابراین از نظر صورت که علما به اشتباه نمیفتن، میدونن چجوری تر ترتیب قیاس بنن که قیاسشون صحیح باشه، مطابق با شکل اول بشه. از نظر مادم اینجا اشتباهی نیست، برای اینکه مادهش غریبه به حسه. پس راه اشتباه در حکمت نظری، راه اشتباه حکمت نظری ریاضی، راه اشتباه درش مسدوده. چرا؟ نه اشتباه صورتی، نه اشتباه ماده‌ای. اما اشتباه صورتی یه کسی یه حاشیه مله عبدالله بخونه میدونه که چجوری باید قیاس رو ترتیب بده، شکل اول درست کنه، حد وسط رو محمول در صغرا، موضوع در کبرا قرار بده. پس علما از نظر صورت هیچ وقت به اشتباه نمیفتن. مادهش هم که گفتیم ماده غریبه به حسه، وقتی ماده غریبه به حس بشه جای اشتباهی، ولی برخلاف اون دو قسم چون بعید از حسه محل مشاجره میشه. لذا ایشون میفرماد در این قسم نظری ریاضی که موادش غریبه به حسه اصلا اختلاف تصور نمیشه. سببش چیه؟ برای اینکه خطای در فکر یا از جهت صورت، این از صورت الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی صورت القیاس، خطای در فکر اما من جهت صورت القیاس او من جهت الماده، و الخطا من جهت صورت لا یقع من العلماء. این دو سه کلمه اینجا اضافه داره، و الخطا من جهت صورت لا یقع من العلماء. صورت قیاسه که علما بلدن چجوری بیارن، اون که اشتباه نمیشه. لان معرفت الصوره من الامور الواضحه عند الاذهان المستقیمه. پس بنابری از حیث صورت که علما اشتباهی نمیکنن، چون مبنای صورت تراشی و صورت قیاس در اختیارشون هست. خطای از جهت مادم که لایو تصور، چون فرض اینه که ولو نظریه ولی چون موادش قریبه به حسه، دو تا چهار تاست، لذا می فرماد خطای از جهت مادم تصور نمیشه در این علوم، یعنی در علم نظری ریاضی. چرا؟ لقرب المواد فیها الال احساس، برای این که مواد در این علوم خیلی قریبه به حسه. خب چی دیگه قریبه به حسه؟ همه می فهمن دیگه اشتباه معنا نداره. بریم سراغ قسم دوم. کدوم؟ نظری الهی و طبیعیش. باز ایشون به این صورت میگه، میگه این قسم دوم از علوم نظری موادش بعید از حسه. و اون چیه؟ حکمت الهی، حکمت طبیعی. اونجاست که سر و صداست، داد و هواره. ایشون میفرمان که این قسم دوم از این حساب علوم نظری موادش چون بعید از حسه، لذا محل اختلاف واقع میشه. و من هذا القسم الحکمت الالهیه و طبیعیه. ببینید سه قسم حکمت رو گفتیم، عملی رو که ایشون نگفتن، نظری هم تا اینجا هر سه قسمش رو گفتن، منتها اسم ریاضی نیوردن اون اولی رو به عنوان اینکه مادهش قریبه به حسه، اما دومی و سومی رو به عنوان الهیه. پس اقسام نظری تمام شد، ریاضی، الهی، طبیعی. اون ریاضیش که گفتیم اشتباه درش تصور نمیشه چون موادش نزدیک به حسه، اما این قسم، لذا ایشون میفرماد قسم دومش الهیات و طبیعیاته. خب حالا عنایت کنی، علم کلام، علم اصول، بعضی از مسائل فقهیه، این از فروع الهیه است. الهیه گفتیم یه اصولی داره، چیه؟ بحث از امور عامه. احتیاج نداشته ایشون بگه، نه اینکه بلد نبوده، احتیاج نداشته که اصول حکمت الهیه رو بگه. من برای اینکه همه اقسامشو گفته باشم از خارج گفتم. پس ببینید این علم کلام چیه؟ از فروع حکمت الهیه است. اصولش کدومه؟ بحث از امور عامه، بحث از وجود، بحث از عدم، بحث از وجوب، بحث از امکان. اونا اصول حکمت الهیه است. کاری باش نداشته نگفته، اما فروعش داری میگه. میگه علم کلام، علم اصول، علم مسائل فقهیه نظریه. اینجا صفت رفته جلو، موضوع رفته عقب. مسائل فقهیت نظریه، یعنی مسائل فقهیه که این صفت داره نظریه. الان ببینید دانه دانه اینا محل خلافه. چه آقا؟ بله دیگه، اصول فقه دیگه، بله دیگه، از فروع حکمت الهیه است دیگه. نه خرد کردم، نه این مطلب، امر به شی مقتضی نهی از ضد یا نه، این مسئله اصولی است. این مسئله اصولیه خود این یه مبناییه، اینه به این وسیله نمیگن که، این یه مبناییه. بعضی قبول دارن میگن امر به شی مقتضی نهی از ضد ها، بعضی هم میگن نی علا کل حال این الان محل خلافه. میخوام بگیم این از فروع حکمت الهی است و از اوناییست که چون مبادش از حس دوره محل خلافه. امر به شی آیا مقتضی نهی از ضد هست یا نی؟ بعضی ها گفتن هست، بعضی ها گفتن نی. ثمراتش هم خیلیه، از اون مبانی است که مالو ترتب است بر او یه احکام کثیره ای. این مال علم اصول فقه یا علم کلام. در کلام بحث میشه آیا حسن قب داریم، حسن قب عقلی یا نداریم. اشاعره میگن نداریم، دیگران میگن داریم. خب هر کدوم میاره خودشون ادله میارن، محل نزاعه. میخوام بگیم این قسم از حکمت چون مادهش مثل دو تا چهار تا نیست، بهرن اختلاف میشه. اون آقا میگه حسن قب عقلی داریم، اون میگه نداریم. اون میگه امر به شی مقتضی نهی از ضد هست، اون میگه نی. یه مثالم بذاریم برای مسئله فقهیه نظریه. مثلا خیار قبن، یه نفر یه مالی رو خریده، حالا که رفته خونه متوجه شده که مثلا 10,000 تومان مقبول شده، خب این یقینا خیار داره، یعنی میتونه بیاد این عقدو به هم بزنه یا اون مابه تفاوت پولشو بگیره. حالا بعد گفت نه بابا نمیخواد، حالا 10,000 تومان ارزش نداره. فرد پشیمون شد، گفت نه بابا 10,000 تومان هم خودش 10,000 تومنه، خب آیا خیارش باقیه یا نه؟ اینجا اختلافه. مسئله فقهی نظری، آیا خیار باقیه یا باقی نی؟ مرحوم محقق ثانی میگه تموم شد دیگه، حالا که دیرو از خیارت استفاده نکردی، امروز دیگه بعد رجوع کنی به عفو بلغو، بعد به عموم عام مراجعه کنی، بگی این عقد واجب الوفاست، تموم شد زمان خیار. شهید ثانی میگه نه خیر، ایشون استصحاب حکم مخصص میکنه، میگه دیروز خیار داشتم، نمیدونم خیار از بین رفته یا نه، استصحاب بقای خیار. ببینی مسئله فقهی نظری روشن نی. محقق ثانی با اون عظمت میفرماد تمام شده مدتش، شهید ثانی با اون عظمت میگه هنوز مدتش باقیه. اینا رو بهش میگن مسائل فقهی نظری. ببینید ایشون میخواد بگه تمام این اقسامی که از فروعات حکمت الهی است، اینا همه محل مشاجره است. این همین میخواد نتیجه گیری بکنه با اینا رو، میخواد شاهد بیاره که ببین عقلا چقدر با هم دعوا دارن، عقلای بزرگی، حالا یا فقها باشن یا هر کی، اینا با هم نزاع دارن در این مسائل. و بس چطور میشه یک فقیهی به عقلش مراجعه بکنه، از عقلش بخواد یه حکمی رو استفاده بکنه؟ پس دقت داشته باشی، این مسائل فقه یعنی بله علم کلام، علم اصول فقه، مسائل فقهی نظریه، اینا همه از فروع حکمت الهیت. و بعض القواعد المذکوره فی کتب المنطق، میخواد در این قسمت یه مسئله منطقی بیاره. بعضی از مسائل منطقی هم آقا اینجوریه، یعنی درش مشاجره است. یه دونش الان یادمه، آیا قضیه ممکنه عکس داره یا نداره؟ نمیدونم تو حاشیه ملا عبدالله نظرتونه، تفتازانی میگه لا عکس الممکنته. این طبعا لشیخ الرئیس میگه، شیخ الرئیس با حساب با فخر رازی دعوا دارن. فخر رازی میگه قضیه ممکنه مثل قضایای دیگه عکس داره، شیخ الرئیس بو علی سینا میگه نداره، تفتازانی به تبع او میگه لا عکس الممکنته. خب این ببینید فخر رازی با اون عظمت علمی میگه داره، بو علی سینا با اون عظمت علمی میگه عکس نداره. ایشون میخواد بفرماد خلاصه مطلبی که دست عقلا بیفته گرفتار این حرفاست، مطلبی که از حس آدم به دور بیفته گرفتار این اختلافات. و از چطور شما میخواد یک حکم شرعی فقهی رو با عقل درست بکنی و بعدم نسبت بدی که این حکم الله چه؟ بله خب بیشترش اختلافیه، حالا من لازمیست که هم یه دونش هم که باشه کافیه. میخوام بگیم مسائلی که از حس انسان به دوره، مثل دو تا چهارتانی، نمیشه انسان بیاد در این امورات اینجوری از عقل اینجوری که اختلاف داره اینا بیان استفاده یک حکم شرعی بکنن. پس اون منطقی که اون بالا خوندیم مثالش چی بود؟ مثال بدیهی، نقیض سالبه کلی موجب جزئی. این کدومه؟ عکس ممکنه. آیا قضیه ممکنه ذهنه عکس داره یا نه. اون قریب الالحسه، اون دهاتی هم میفهمی، اما این بعید عن الحسه. بو علی سینا اونجور میگه، میگه نه، این آقا هم میگه آره. اینا همه قضایاییست که دست عقلا بیفته گرفتار مشاجره و اختلاف میشن. خب و من ثم وقع الاختلاف و المشاجرات بین الفلاسفه فی الحکمت الالهیه و طبیعیه. ایشون میفرماد برای همین جهته، یعنی به خاطر اینکه از حس به دوره، بنابراین دست فلاسفه میفته، دست فقها هم که بیفته، اینها همه با هم مشاجره دارن. لذا در حکمت الهیه، در حکمت طبیعی مشاجره است، اما در حکمت ریاضیه دیدین مشاجره نبود، برای اینکه اونا دو تا چهار تا است. و بین علمای اسلام، یعنی بین فلاسفه و بین علمای اسلام اختلافه. برای طبیعیش مثال نزده، من مثالش از خارج گفتم. طبیعیه اصولی داره، یک فروعی داره. اصولش بحث از اجسام و خواص اجسام، فروعش هم مثل علم طب و علم سه. ایشون دیده احتیاج نداره اینا رو نگفته. ایشون میفرماد همه اینا میبینیم اختلاف دارن، در اصول فقه اختلاف دارن، امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نه، در مسائل فقهی اختلاف دارن، آیا خیار فوره یا تراخیه، در علم کلام اختلاف دارن که آیا حسن قبح عقلی داریم یا نداریم و غیر ذلک. مثل همین قضیه ممکنه، سببش چیه؟ سبب چیه که اونجا اختلاف نی، اینجا اختلافه؟ میگه سببش اینه، برای این که آدم نمیدونه مواد قضیه. میدونه که ما در منطق یه صناعات خمس داریم، ماده قضیه پنج تاست، یا برهانه، یا خطابه است، یا جدله، یا شعره، یا مغالطه و سفسطه. ایشون میگه ما این براهین رو بلدیم، اما آیا این قضیه داخل درون برهانه، یعنی داخل درون ماده است، یا داخل در این ماده روشنی؟ چون روشنی اون آقا اونجور میگه، این آقا اینجور میگه. و من ثم از همین جهت که از سبب از حس ما به دوره، ایشون میفرماد اختلاف مشاجرات بین فلاسفه، بین علما، در اصول، در فقه، در کلام اختلاف. سببش هم اینه که قواعد منطقیه فقط عاصم از خطاست از جهت صورت. قواعد منطقیه صورت رو فقط یاد آدم میده که مواظب باش به طرز شکل اول بشه.